شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنید در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، همونجوری که اطلاع داریم این روزا مصادف با 26 سالگرد انقلاب بهمن 57 ما در این زمینه می‌خواستیم در خدمتتون صحبت بکنیم و از تجربه انقلاب به عنوان درسی برای جوانانمون صحبت بکنیم. ولی پیش از اون میخواستم که حتما مستعجل هستین مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی با روزنامه آمریکایی USA Today.
بله،
اون مصاحبه و مقالاتی که باش بود، میخواستم که از اونجایی که ما با شما پیشتر در زمینه فعالیت ها و هدف های ایشون هم صحبت کرده بوده، میخواستم که نظر شما رو در مورد این مصاحبه و اون مقالات بپرسم و بریم سر مسئله سالگرد انقلاب.
عرض کنم به شما، ایشون ناگزیر شده است به اصطلاح رو بازی کنه، دست رو روی کنه. اون هم علتش همین است که طی یک دوران دو سه ماهی اقلا این کوششی که داشته است او و دستیاران او برای متقاعد کردن حکومت‌های امریکا و انگلیس، این عنوان که تنها کسی است که می‌تواند مشکل رو حل کند، مشکل رابطه رو با غرب و همکاری رو در مسئله عراق و اتم و ترور و سال خاورمیانه و وقعه حل کند اوست.
بله،
و گفتگو با شما هم این مطلب رو در میان گذاشتم و گفتم که تماس هاشو و این معامله های پنهانی رو با خبرنگارهای خارجی هم در میان گذاشتیم. نتیجه این که خود دیگه پنهان کردنی نبود. حالا ایشون میگوید به درگون گفتگو با این US Today، میگوید به این که در دو زمینه، این توجه بدم اول که این خبرگزاری هایی دارد این رژیم که اغلب در هنگام ترجمه دلخواه خود رو جانشین میکنند، یا اون چرا که نب خیال اونها مردم ایران نامحرمن نباید بدانند حذف میکنند.
بله.
یک ترجمه خوندم، ولی این خبرگزاری فارس بود، همین کار کرده. اون چرا که به خیال او مردم ایران نباید بدانند رو در از این مصاحبه حذف کرده. به هر حال این آقا در مصاحبه میگوید در دو زمینه با امریکا اشتراک دارد ایران.
بله
یکی عراق است و یکی هم مبارزه با القاعده. و در پاسخ یک سوال دیگر اون روزنامه میگوید به اینکه او در میان در زمره کسانی است که میتوانند مشکل رو مشکل ایران و امریکا رو حل کنند. و میگوید اون وقت که من میگفتم که ما آماده ایم برای اینکه مشکل رو حل کنیم رئیس جمهور بودم، معنیش این است که اگر بنا باشد که من دوباره در این متصدی حل مسئله بشوم باید در مقام رئیس جمهوری قرار بگیرم. معنای سخن ایشون واضح است. خب این مردم ایران این وسط کجان رو چه کارن؟ شما آقای هاشمی رفسنجانی اینقدر که زور میزنید امریکا رو موافق کنید که شما گویا تنها کسی هستی که مسائل بین ایران امریکا رو میتونه حل کنی، سعدیه که این فکر مردم بودی خود رو به این سرنوشتی که الان پیدا کردی گرفتار نمیکردی. البته اون میتوانه بگه چرا من خطاب به مردم ایران هم بعضی حرف ها زدم که این غضب امثال آقای مصباح یزدی رو برانگیخت، که در همین گفتگوی قبلی عرض کردم که ایشون گفته است که در زمان غیبت امام زمان
بله
این امر حکومت به عرف است، به خواست مردم است، اسلام چیزی رو مقرر نفرموده و این رو به غرد و دروغ میگفتیم ما به مردم که گویا این البته من میگویم اما اون نگفته ما
بله.
دروغ میگفتیم
در مورد انتخابات عراق هم همین گفته تو این مصاحبه.
بله
بله
عرض کنم به شما نتیجه این که آقای مصباح یزدی عصبانی شده و به این آقا پریده که این که به کمر اسلام داره میزنه.
بله
ولی اون هر که امر حکومت عرفی است و به خواست مردم مربوط می شود الان دردی از این مردم دوا نمی کنه. اون دیگه اون وقتی که این قضیه تر بود اگر این شجاعت اون روز می گفت شجاعت به خرج داده بود، ولی خب اون روز نگفت، اون روز عکسش هم گفت. عرض کنم به شما امروز و ولایت متقه تشریف دارند و این آقا هم اگر بشود رئیس جمهور در محدوده همین رژیم عمل خواهد کرد.
بله.
و مردم ایران قرار خواهند گرفت بین دو سنگ آسیا، اون مافیاها از اون سو، این مافیا از این سو. حالا اگر با گاوبندی رو با قدرت خارجی هم بکنند که دیگه با مصیبت. یک مطلبی رو برای روزنامه های خارجی تهیه کردم و در اونجا توضیح دادم که امریکا و اروپا اشکال اساسی که در سیاستشون نسبت به ایران هست این است که مردم ایران رو مبنای سیاستشون در ایران قرار نمیدهند. اونا همین رژیم رو مبنا قرار میدهند. هر کدوم از اونها میخواهند با سیاست تهدید از سوی و معامله از سوی دیگر از این رژیم امتیاز بگیرن. تا حالا هم همین کار کردن. دفعه پیش هم عرض کردم 25 سال این رژیم میدهد، اینها میگیرند و میخورند، نه من پس نمیدهم. این که البته ما از اینها اعتراض کنیم به این که شما این دروغگو هستید وقتی میگویی طرفدار حقوق بشری غیر از تجاوزها که خود به حقوق بشر میکنید، در رابطه با ایران روابط شما با این رژیم ناقض حقوق ملی ماست، ناقض حقوق انسان ایرانی است. این اعتراض بجاست. اما اینکه انتظار داشته باشیم آقایان به اعتراض ما ترتیب اثر بدهند و این دست از سر مردم ایران بردارند، این یک انتظاری است که ذهن گرایانه است. بهتر این است که خود مردم ما به فکر خیش باشند و نگذارند توسط یک رژیم استبدادی هستونیست اونها رو این غرب ببرد به جاش ناسزا هم بگوید، تهدید هم بکند.
بله درستی.
بله. حالا برویم روی بحث اصلی خود.
بله خواهش میکنم.
البته یه چیز مطلب دیگه هم عرض کنم، چون کارگرای ایران نقاط مختلفی مراجعه کردن که وضع ما کارگران بسیار سخت است. بعضی جاها گفتم ماها حقوق دریافت نکردیم.
بله خبر شماست.
دیشب یک مراجعه بود که از ماه از تابستان تا امروز ما حقوق دریافت نکردیم. وضع ما بسیار سخته. البته آقای هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه گفته نه ما مشکل زیادی هم مردم ندارم. حالی که در فارسی میگوید که نگران است به لحاظ هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی. این دو زبانی هم چیز غریبیه در این آدم که اون در فارسی جای همه نگرانی هست، در گفتگو با خارج روزنامه‌نگار خارجی نه مسئله هم نداریم، خیلی اوضاع روبراه هست. نه اوضاع روبراه نیست و اوضاع زحمتکشان ایران به غایت بد است و این رسانه های گروهی ایرانی میباید که بیشتر از اینها به فکر این مردم محروم باشند و از اونها بخواهند که به اقدام جمعی برخیزند، به یک جنبش عمومی با مردم ایران همراه شوند و برخیزند با استقرار آزادی ها، استقرار مردم سالاری، بلکه این از این مشکلات هم به در بیان.
خب خیلی ممنون آقای بایسار. با توجه به این هم وضعیت زحمتکشان در ایران و هم اینکه این آقایون به طور دائم به قول فرمایش شما به خارجی ها به غرب خصوص میدن و هیچی نمیگیرن جز تهدید و تحقیر برای مردم ما، لطف کنید راجع به اینکه این تجربه انقلاب چطور از اون انقلاب پیروزی گل بر گلوله به اینجا رسید و چه درسایی باید بگیریم صحبت بکنیم.
عرض کنم که یکی از اسطوره هایی که در انقلاب ایران شکست، بعد هم ما بنابر ضرورت ناگزیر به شکستن این اسطوره ها شدیم، این و تجربه مهم این انقلاب ایران است، این اسطوره با این زورپرستا با همه زورپرستا یک جا نمی شود جنگید است. هر دوره شاه می گفتن آقا این مجرین رژیم می شود دیده ثابت کرد، اینا خواب خیاله. فرض کنم به شما امریکا پشتشه، روسیه پشتشه، چین پشتشه، ماچین پشتشه، شما که بینیم مش مردمه که اصلا دست چپش رو راستشون رو بلد نیستن و میتونن این رژیم رو بر بیاندازن. اینا خیالات هست شما رو برداشته. بگذارید حالا که یک فضایی باز شده است و آقای کارتر و صحبت یک فضایی باز سیاسی کرده، یک امتیازات بگیریم بلکه یک ذره بهتر بشود دست. خب به احتمال حیرت اونها و قدرت های خارجی همشون این ملت موفق شد با گل اون قدرت رو بشکند و به نظام سلطنتی استبدادی تاریخی پایان بدهد، با یک توجه که سلطنت پهلوی دنباله نظام سلطنتی تاریخی ایران نبود بلکه نبض اون روند اون تداوم تاریخی بود. برای اینکه سلطنت در ایران مشروعیتشو از نمایندگی ایران در برابر انیران در برابر کشورهای بیرون ایران که در رابطه قوا با ایران بودن و ممکن بود خطر باشند برای موجودیت ایران به دست می آورد. سلطنت یک نهادی بود حافظ ایران از تجاوز بیگانه ان ایران.
بله.
حالا استبداد هم توجیه هم داخلی داشت هم خارجی داشت. نه توجیه به جاها، ولی خب این هر قدرتی خود توجیهاتی برای خود دارد دیگه، دلیل نیست که راست توجیهاتش. الا اینکه این رژیم پهلوی نخستین سلسله ایرانی است و تنها سلسله ایرانی است که نماینده ان ایران است در ایران، نماینده قدرت خارجی است در ایران، یعنی بود. نتیجه اینکه برای جامعه ایرانی قابل قبول نبود.
بله.
پس هم به اون استبداد سلطنتی پایان داده شد و همین که به این هوس‌های آقای بوش این ملت در اون تا انقلاب گفت نه، حالا اگر این آقا درس بگیرد دنبال این حدبازی ها نمی‌رود. از بیرون نمی‌شود یک رژیم به یک ملتی تحمیل کرد، اون هم ملتی مثل ملت ما با اون وجدان تاریخی قوی که با هم موضوع بحث قرار دادیم، همون خواسته های ایرانی هست. خب حالا بعد از انقلاب صحبت شد، به این صحبت وقتی که ما دوران مرجع انقلاب و کوشش برای حفظ آزادی، اون وقت صحبت از این بود که آقا با مثلث زورفرست که با هر سرش بخوای در بیفتی نمیشود.
بله.
اونی که رفته که به اسم شده بود حالا ضد انقلاب، و این چپای استالینی که چند تا لنین داشتن که اونا هم میخواستن زود انقلاب اول رو به انقلاب دوم بدل کنن، از یک طرف این روحانیت در پی قدرت هم روحانی نماها در واقع
بله.
در پی قدرت هم از سوی دیگر، خب ناچار باید با یه دست ساخت، با دو دست ساخت، با اونی که قوی تره مانع شد که به قدرت برسه. حال کنم که اون کسانی که این نظر رو طرح می‌کردن اون زمان و از اون زمانم به بعد همین بیان رو دارن تا امروز، این وسط بازا بودن. خب ما نخستین نسل ایرانی هستیم که با مثلث زورپرست یک جا مقابل شدیم. نه ما با اونها مقابل شدیم، برای اینکه ما دنبال آزادی بودیم، ما دنبال تقابل نبودیم. اونها چون بیان آزادی نقطه مشترکی با بیان قدرت ندارد، پس با ما اتصالی نمیشد درست کنند که وسیله کار آقایان بشویم. ناگزیر برخورد میکردن و کردن. مثلا حزب روسا توقع داشتن که ما در افغانستان با سیاست اونها مقابله نکنیم، در خلیج فارس با اونها وارد به یک توافقی بشویم که حضور اونها رو در خلیج فارس ممکن بکند. دو، اینجور که سفیرش آمد پیش به من میگفت. سه، اینکه در کارنامه رئیس جمهوری از نومانکراتورا و خصوصا این که دو قدرت این ابر قدرت روسی در حال انقباض و انحطاط است چیزی نگویم و ننویسم.
بله.
اگر این سه کار رو نکنم از من حمایت خواهند کرد. حمایت خواهند کرد یعنی عواملشون که همون حزب توده و من اتبع باشه. اگر نه از رقبا خواهند کرد، و چون من نکردم رفتن از اونها کردم. خب اونا پس این به این ترتیب عوامل اون سیاست و چپ استالینی در واقع مقابل شد با رئیس جمهور. اون وقت مشروع میکردن این مخالفت رو به این عنوان که ما این بناپارتیزم از پنش هست. من شده بودم بناپارت.
بله.
و این آقای کیانوری گفته بود که این شعار سپه سالار پینوشه ایران شیرین نمیشه رو اون حزب توده ساخته به حزب جمهوری اسلامی آموخته و خب حالا نوشه جان کردید که مزه اون آقایانی که اونها تقدم دادن حمایت از اون رو تقدم دادن مبارزه با بناپارتیزم بنی صدر رو، نتیجه چه شد؟ من شده بودم بناپارت که میخوام استبداد بناپارتی را بندازم در ایران، و این آقایان مستبد ها شده بودن آزادی خواه. چرا؟ به دلیل همون که به اون جواب سه پیشنهاد به روسا رو من گفتم نه، هیچ دلیل دیگه نداشت، ولا اونا خوب میدونستن که عکس قضیه است. من در دفاع از آزادی و استقلال ایران ایستادم و اون طرف مقابل است که هجوم آورده برای تصرف دولت و استقرار استبداد. پس این دو رأس به این ترتیب مخالف شدن. خب رأس سوم هم که این پهلویچی ها بودن که مخالف بودن، برای اینکه اونها پیروزی انقلاب رو شکست خود میدونستن، نه استقرار استبداد رو. استقرار استبداد و پیروزی خود میدونستن، چنان که الان هم همین رو میگوین. مدعیان که اون استبداد ملتاری ها 100 بار بدتر از مال اونا بوده، و اگر انقلاب پیروز میشد یعنی به هدفهای خود آزادی و استقلال میرسید، اینها دیگه اصلا چنان که همون دوران مرجم اصلا جرات نداشتن بگن که ما کی هستیم کجا هستیم. پس به این سرعت به این ترتیب در برابر ایستادن. عرض کنم به شما این که اگر شما آزادی را هدف بکنید، چاره هم غیر از این نیست. خوب هم هست که اینطور بشه. البته اگر قدرت رو بخوای هدف بکنی، یک جا نمیشه با هشت دسته در افتاد. باید با یکی دو تا اشتاف با دیگر سومی در افتاد. اما اون نتیجهش این است که سه تا انقلاب ما برباد رفت. اینه که مردم ایران باید مطلب رو روشن بفهمن. این وقت شما مردم میخواید که زندگی آزاد داشته باشید، یک دولتی داشته باشید، مال شما باشه. نامزد رئیس جمهوری شما به جایی که در ایران تبلیغ کنه، در یو اس توده برای امریکایی تبلیغ نکنه، و چه برای مرد حل مشکل جان اندازه. اون وقت باید که به هشت رأس مثلث زورپرست بگید نه. هیچ هم خیال نکنید چیز مشکلی آسان تر از اینه که شما به یکیش بگید نه. در اینکه وقتی به ستاش گفتی نه، وقت باید رو خود تکیه کنید، برید دنبال ببینید که چه کسانی میتونن کشور شما رو در آزادی اداره کنن. یک آلترناتیو یا بدیل و جانشین قوی میسازید برای این رژیم و تحول هم خیلی آسان میشود. اما اگر موندید تو این اسطوره که گویا با این سرعت یه جا نمیشه در افتاد، اون وقت باز شهر این خلاص نشده گرفتار شهر اون یکی خواهید شد. 3 بار انقلاب کردید همینجور شد. یک علت اصلیش هم همین بود. حالا اونی که موجب می شود مردم ایران گیج بشن، این نقشیست که این وسط بازا بازی می کنن.
بله دقیقا.
وسط باز کیه؟ وسط باز آدمیست که باید 2 تا قدرت 3 تا قدرت مقابل هم باشن، این بتونه بین اونا بازی کنه تا برای خودش موقعیت بسازه. به ترتیبی که اون چون در تقابل قوای بین این زورپرست و اون زورپرست و اون زورپرست، به یه که من بگذارید به عمل بکنم، خب اونم اون ببینه این باشه جلو اون، اون یکی باشه جلو این، میگن خب تا حالا بیا وسط فعلا تا ما تکلیف و تقابل خودمون رو حل کنیم تمام کنیم، شما فعلا تصدی داشته باش. وسط بازا اینجوری پیدا می شود. اگر شما توجه بفرمایید میبینید که خاصه اول مرام وسط باز اینه که مثل کلید حرز دعیم و کلیدی که به هر قفلی می خوره،
شاکلید بشمونیم
شاکلید. بله. به هر گفتی میخوره، چون مسئلهش نیستی که الان این آقای هاشمی دستنجانی نگاه کنی، از این که در چیزش نیست این مرام، لازم باشه بگن که آقا این ولایت مطلقه به این معناش این باشه که ایشون همه کار باشن، میشه دو آتشه ولایت مطلق. لازم باشد که این ولایت فقیه نباشد تا ایشون حاکم بشه و میگه حسین آقا کی اسلام هم چربی زده. لازم باشه بگم امریکا شیطان است، میگه امریکا شیطان است. اگر ببینه که این امریکا بگه نه شیطان است، اون وقت میره برای امریکا میگه آقا من میخواید مرد عمل که مسائلتون حل کنه منم. حالا وسط بازای نوع دیگه هم داریم، ولی همه شون این مرامشون این که به قول شما شاکلیده. یعنی مسئله این نیست که از خود مرامی داشته باشن، نه. مثل یادونه هست که اون گفتن به آقای مشکینی از یکی از رقبا حمایت کرده بود که به او رأی بدید. گفتن خود چرا گفتی به او رأی بدن؟ گفتن آقا این بنی صدر از خودش فکر دارد، این آقا از خود فکری ندارد و به اصطلاح تابع فکر ماست. بله، اون وسط باز در واقع تابع اون مرامیست یا مرامهاییست که در رقابت با هم هست. و حالا باید بین اینا انتخاب کنه. اینجا مثلا نکته ظریف اینجاست، توی این مرام هایی که انتخاب میکنه، اون مرامی انتخاب میکنه که زمینه عمومی داره. چنان که در دوره شاه یک زمانی مارکسیسم زمینه عمومی داشت، یا در بخشی از جوانها و دانشجو این تیپا.
بله.
حالا میبینید که طرف عبا و عمامه همه اینا سر دیارو داره، شده سرخ. میگه بابا اون اسلام هم میخواست که طبقات نباشند و میخواست که عدالت اجتماعی، که حرفایی که راجع به طبقات اینا مارکسیست زده اینه و همون است که اسلام گفته. چند تا از اینا ما داشتیم؟
بله، بعد توجیهات قرآنی و نهجو
دارم. ما به خواهی براش می ساختن.
بله.
یه زمانی درد و تجدد اینا مرسوم شده بود. دیگه نظریه نبود تو این درد پیدا بشه. حالا دیگه راجع به نظریه اتمی میخواد باشه، نظریه نمیدونم علوم طبیعی باشه. این قرآن و می ساختن. قرآن و وش یعنی مثلا قرآن و تجدد، قرآن و نمیدونم فرض کنید که چی یارو این نظریه داروین، قرآن و فیزیک کوانتیک مثلا. حالا این مرسوم بود، درست میگم؟
بله.
این کار وسطباز اینه، میبینه چی مزنه داره. اون میشه مهدن که میگه من اونم، چون اگه بگه من اونم از دست بازی میره بیرون. باید ببینه که اون مقابله این چی هست، بین این دوتا بازی کنه. منتها اونی که قالبه میکنه محور، بعد به اون یکی میگه خب، ولی اون یکی هم این حرفای داره ها، و از اینا ملغمه درست میکنه. بعد خودش میشه که میگه خب یه کاری بکنم که همون طرف منو قبول کنه، همین طرف منو قبول کنه. در حال حاضر، حالا در بعد از این در مورد همین اسلام، اون وقت مارکسیسم زمینه داشت، اسلام با او میسنجیده. حالا بعد که در انقلاب شد و این طرف غلبه کرد، بارونه شد، بارونه شد. تمام این وسطبازهایی که میبینید این یا التزام به ولایت فقیه پیدا کردن یا ولایت فقیه رو درست یافتند و برای او توجیهات مدرن ساختند. مثلا همین آقای خاتمی یه دفعه آمد گفت که آقا این هی میگن ولایت فقیه و اختیاراتش، رئیسای جمهور در غرب اختیاراتشون بیشتر از ولی فقیه در قانون اساسی ایران.
بله.
افتی که نگفت؟
بله.
ایش هایی هم نگرد که آخه کدوم غرب، کدوم کشور چیست که در کجا که به یک آدمی قبول کرده که اختیار مال و جان و ناموس یک ملتی در اختیار او؟ کی گفته کجا؟ در عهد بوق آقای ارسطو و افلاطون گفته یه واسم در قرون وسطا پاپا این رو کرده بودن وسیله حاکمیت بر مردم مسیحی اروپا.
بله
دیگه الان تو دنیا همچه چیزی نیست. خب حالا در حال حاضر این مثلث زورفرست سرگردانن بین این ببخشید این وسط بازا سرگردانن در این مدار بسته این مثلث زورفرست تا پای امریکا به میان نیامده بود اون پای و اون دسته آقای رجوی بی اعتبار نشده بود. گاهی این دسته محور میشد، گاهی این دسته حاکم محور میشد. حالا از وقتی که این پای امریکا به میان آمده یه دسته از این وسط بازا میگویند به اینکه آقا اینا یه بوقایی در اختیار دارن.
بله.
امریکا هم که یه قدرت جهانی است که با این رژیم آبش توی جوب نخواهد رفت. پس اگر ما از طریق اینها با سنگابونو با امریکا وابکنیم در آینده این دولت ما این
بله دقیقا چون اکثر مردم طرفدار این مرد
الان این کرزایی ها و علاوی های ما که تو ایرانی به خودشون وعده میدهن عجله هم دارن. تا این آقای بوش میگه راه حل نظامی هم هست یه دفعه میبینی که به هیجان میان دو دیگه این بوغا رو میندازن به کار رو ده بیا آقا بیا زودتر عجله فرمایید. تا اونها میگه نه فعلا ما همچه قصدی نداریم فعلا دیپلماسی رو ترجیح میدیم بعد یه رو این اینا مثل که دنیاشون به آخر رسید واپس میدن سرد و گرمشون بستگی داره به اظهارات این خانم رایس و آقای رامسفلد و دیکنی و بوش. این شده به اصطلاح این دستشون اینجوری هست. عرض کنم به شما یه دستشون اینا که آمدن برای آقای هاشمی رفسنجانی در غرب تبلیغ میکنن یعنی بیشتر در انگلیس و امریکا اونا چه میگن؟ میگن آقا این امریکا دموکراسی بنی صدری نمیخواد. اینی که میگم عیناً شنیدم که میگویم
آقا
دموکراسی بنی صدری و بیان آزادی و اینها نمیخواد. یک حداقل دموکراسی میخواد که این با سیاست امریکا در منطقه هم جور باشه. ولی ایشون میخواه حالا بعده بیاد اونجا بگه استقلال و باید دوباره این که آقا امریکا تو خواهر میانه چه کاری برو پیکاره تو این آقا با این قدرت تنها برقدرت دنیا این حرفا رو نمیشه بزد. اونه که شدنیست همینه که آقای رفسنجانی میگوید تو ایران حالا دیگه ایشون موافق شده که یک حد اقل مردم سالاری لازم هست. با امریکا هم مشکل حل کنیم دیگه مشکل خارجی هم نخواهیم داشت. اون وقت مردم میتونن یک زندگی که بهتر از این زندگی که الان دارن داشته باشن. چنان که الان هم حکومت کرزایی از ملا محمد عمر بهتر است.
بله.
و این انتخاباتی هم که تو عراق انجام دادن از رژیم صدام بهتر است. باید واقع بین بود. ادعاشون الان این است. حالا من حرفم با این مردم ایران است. شما مردم ایران اولا بدانید اگر این کسانی که در خط آزادی و استقلال عمل می کنند نبودند و اگر اینها رو این خط از انقلاب پیش از انقلاب بعد از انقلاب تو این در این خط نمی موندند این حمله که امریکا به عراق کرد زودتر از او به ایران می کرد. خیلی از مسائلش هم حل می شد. الان اونجا حمله کرده مسائل که حل نکرده چندی مثلا به اضافه پیدا کرده. حالی که اگر به ایران حمله می کرد افغانستان که داشت ایران هم که به دست می آورد مهار آسیای میانه رو به دست می آورد چون همه هممرز ایران هم دیگه ایران هممرز ایران و افغانستان هم از این برم عراق قرار می گرفت بین قواش در عربستان و قواش در ایران. یه تلنگری اون رژیم درمانده صدام رو مرخص می کرد. به همه هدفهاش هم می رسید، اصلا احتیاج به جنگ عراق هم نداشت. پس اگر نتوانست، به لحاظ این بود که نتوانست در بیرون ما یعنی همه اونهایی که در خط آزادی استقلال عمل می کنند آلترناتیو بسازد، بگوید این آلترناتیو مردم سالار است، مطلوب جامعه ایرانی است. حالا هم نمی تواند، فردا هم نخواهد توانست، هرگز نخواهد توانست. از دوران مصدق این تلاش امریکا داشته، مال امروز نیست که اختیار آلترناتیو رو در ایران به دست بگیره. اون وقتا موفق نشد، اون نسل نگذاشت موفق بشود، این نسل هم نمیگذارد موفق بشود، نسل فردا هم نخواهد گذاشت موفق بشود. پس این خط و این انسان ها ایستادن که شما وطنتون الان نه افغانستان شده نه عراق شده. این رو رژیم آقای ملاتاریا برای شما نکرده. اگر نبود این خط و ربط، اون آقایان بهترین صد بار از آقای صدام برای اینا بهتر بودن به عنوان بهانه. برای اون دروغ ساخت که نبود، برای اینا هزار تا راست میشه از ساخت که هست. احتیاج به دروغ ساختن هم نداشت آقای بوش در مورد رژیم مافیاهای نظامی مالی. بگید تروریست هستن، هیچ دروغ نیست. چقدر ایرانی این آقایان ترور کردن در این روز.
بله.
این با سازمان های تروریستی داشتن رابطه، دارن رابطه، این هم دروغ نیست. هر بهانه شما فرض کنید که لازم باشه توجیه کنن، این آقایان که دارن، دور ساختن رو دارن. اونی که مانع شد پس اینها نبودن. اون دسته آقای رجبی هم که الان میگوید که مقاله نوشته که آقا شما بیاید بگیرید بده تحویل ما بهتر از همه خدمت گذار شما هستیم. اینم که اینه. پس اینها هم مانع نبودن. بلاز اینکه به خدمت آقای صدام هم رفته بودن، از اعتبار که افتاده بودن هیچی، خود اون هم یکی از عوامل این بود که ما بیایم مثلا ایران رو از این چیزا خلاص میکنیم، بعدم به مردم بدهن که از همه این دسته ها شما رو آزاد میکنیم، راحت میشید. از اونها هم نبودن. این آقایان پهلویچی های بیچاره هم که اینها خودشون میدونبال اینه که آقای امریکا زودتر بیا بمبات رو بیرید سر این چیز، بلکه ما رو برگردونیم دوباره به تاج و تخت. خواب و خیال میبینن. اینها هم که مانع نبودن. پس اونهایی که مانع بودن همونهایی بودن که مبنای کارشون ایرانیت بود و به استقلال و آزادی ایران پایبندن و تجربه انقلاب ایران رو رها نکردن. حالا این که شما خیال کنید که حد اقلی که آقای این مبلغای آقای هاشمی رفسنجانی میگویند بهتر از وضع موجوده، این یه حکم ذهنی است. موندن در مدار بسته بد و بدتر است. این بین حق و مصلحت، به عنوان مصلحت حق رو زیر پا گذاشتن است. حق این است که شما همی توانید آزاد زندگی کنید، می توانید مستقل زندگی کنید. دلیل ندارد که بپذیرید سلطه خارجی رو به علاوه استبداد در درون و با این وعده که ما حداقل شما حداقلی می گذاریم که شما یه نفسی بکشید و بدانید که اگر حرکت نکنید قدرت اینجور نیست که شما به بعدش قبول کنید. دروغ است. قدرت وعده ندارد، عهد ندارد. برای اینکه این اگر بزرگ نشه که قدرت نیست، تا پس امروز به شما وعده میده، همچه که سوار شد اول چیزی که یادش میده وعده که داده بود. مگه در انقلاب اینا چقدر وعده دادن؟ همه رو یکیش وفا کردن؟ نه نکردن، از این پس هم نخواهن کرد. مگر این آقای هاشمی وقتی میخواست رئیس جمهور بشه کم وعده داد؟ الان یکی از وعده هایی که یادمه این وعده داده بود که دلار رو بیاره به 60 تومن، اون وقت 120 تومن بود یا زیر 100 تومن، عذر میخوام زیر 100
تومن، زیر 100 تومن،
زیر 100 تومن. وقتی تشریف بردن 800 تومن بود. یکیش قرار نقد و قابل اندازه گیری. پس اگر راه حلی، یعنی تجربه میگوید، تجربه این 25 ساله میگوید که موندن روی خط استقلال آزادی ایران رو از خطرهای بزرگ حفظ میکنه، مانع میشود که استبداد حیات طولانی پیدا کنه، دوام طولانی پیدا کنه. بسیاری میگوین آقا این مخالفان این 25 ساله چه کردن؟ حالا من یک کلامش گفتم، یعنی کم کاریه که این قدرت خارجی نتونسته به که وطن شما حمله کنه، حالا بیشتر از این کار کردن. به لحاظ اینکه این مثلثی که الان افتاده به ذلت در حال این انقراض و این حطاط است، از جهت فکری ورشکسته، فکر راهنما، اندیشه راهنما ورشکسته، از نظر سیاسی ورشکسته، از نظر اخلاقی ورشکسته، و این کشور ایران که شما هستید خود مقایسه کنید با 25 سال پیش، ببینید چقدر تحول فکری کردید. 25 سال پیش تا همین سالهای اول بعد از کودتای خرداد 60 مسئله فکری ایرانی ها این بود که مستبدی صالحی دنبالش بودن. یه دوره سه جور استبداد تر بود، آقایان که خود رو، حاکمان که خود رو استبداد صالح می دانستن، یه دسته که می خواستن دیکتاتوری پروتاریا رو جانشین رون کنن، بله؟
بله بله.
دسته سوم هم که این دیکتاتوری انقلابی رو، اخلاق بالاتر از همه است.
بله.
ما هم بالاتر از اخلاقی.
ما بالاتر از اخلاقی.
ما بالاتر از اخلاقی، ما آقای رجوی. یه دوره بود. حالا الان شو تو ایران کی پیدا می شود که راه حل رو استبداد بدونه؟ عامه مردم، عموم مردم خوشبختانه راه حل رو آزادی می دونن، مردم سالاری می دونن. می دونن که استبداد انواعش دیدن، گروه های مختلفش هم دیدن که در شکسته هایی هستن. پس به این نتیجه رسیدن که اداره که کشور در اون اداره رشد کند و مردم ایران منزلت پیدا کنند به عنوان انسان، این در مردم سالاری ممکنه. و این نتیجه این است که یک کسانی تجربه رو رها نکردن، رو خط ایستادن و در برابر این مثلث زورپرست اسطوره اینا رو شکستن. اگر نه این اسطوره تو ذهنها حاکم میشد، نمیگذاشت که شما توجه کنید که آزادی ضرورتر از نفس کشیدن است برای زندگی. عرض کنم به شما تجربه دیگری که مهم از جهت نسل امروز ایرانی، و باز دوباره عرض کنم که ما این تجربه ها که در اختیار شما مردم ایران قرار می دهیم، آدم هایی نیستیم که اینها رو به عنوان یک میثاقی، نمیدونم برنامه عملی، این چیزا پیشنهاد بکنیم برای اینکه میخوایم به قدرت برسیم. نه، ما دست به قدرت رسیدن نداریم. هدف ما آزادی است، آزادی رو هدف میشناسیم. این که شما این تجربه ها رو بپذیرید، به کار ببرید یا نبرید، مسئله شماست. اونچه که مسئله ماست این است که اینها رو تجربه رو در اختیار شما بگذاریم و بدانید که با اونها چه میکنید. یکی از اون تجربه ها که بسیار مهم است مسئله این که در عمل مبنا چه باشه، ذهن باشه، ذهنیت باشه یا واقعیت. طرز فکرهای قدرت مدار میگه ذهنیت. بیان آزادی، طرز فکری که طرف دنبال آزادیش میگه واقعیت. مثلا در مورد انسان، انسان ایرانی، طرز فکری که قدرت مدار از قدرت رو اصل میشناسد و اصیل، باید ذهنیتی میخواد این انسان ایرانی را بسازد. حالا اگر پهلوی شد میگوید به زور من ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرسانم و او میخواست از ایران، ایران انسان ایرانی یک متجدد بسازه به خیال خود. یه الگویی تو ذهنش داشت میگفت این ایرانی باید برود تو این قالب. از فراماسون ها که میدونید میگفتن که از خودم هیچ ابتکاری هم نباید بکنه ایرانی، باید بگذاشت این فرنگیش دقیق شما رو به قالب خودش در بیاره. این طرز فکر بود. این آقایان ملاتاری ها مدعی هستند که این انسان ایرانی رو ببرن تو قالب ذهنی که از اسلام ساختن، تو اون قالب بریزن بیارن بیرون، بگه ها این اسلام شد بکری. این چه باید کرد هایی هم که از خرداد 60 به این طرف ساخته شده شما درشون تحمل بفرمایید، میبینید که بسیاری هم تحت عنوان مردم سالاری با هم گرایش چپ و گرایش راست، لیبرال چپ ساخته شده، غالبا همون مبنای ذهنی است و واقعیت رو مخواد ببره بریزه توی قالب ذهنی که به جایی نمیرسه. کار دوم در بیان قدرت، در بیان آزادی واقعیت رو اساس کار قرار میده و از اینجا حرکت میکنه. در بیان قدرت نه، ذهنیت رو مبنای کار قرار میده و از اونجا راه میفته. مثلا آقای بوش آمده میگوید که جنگ پیشگیرانه رو من کردم روش بر اساس یک ذهنیتی که بنابر اون ذهنیت تروریسم بین‌المللی و نمیدونم چه و چه و چه این خطرن برای منافع ملی امریکا، بنابراین برای مقابله با این خطر نباید ایستاد تا اونا ضربه بزنن که شما پاسخ بدید، باید پیشا پیش رفت و با اونا جنگید.
درستی
این ذهنیتیست که این آقا ساخته. بابت این ذهنیت یک جنگی در افغانستان کرده، یکی در عراق کرده، حالا هم داره شاخشون نمیکشه، تهدید ایرانی ها رو میکنه به بمب و موشک. خب این دو، ایشون آمده برای اینکه این دو تا جنگ بکنه، تنها این تئوری نبوده که نظریه ساخته و با اون راه افتاده، نه در واقعیت هم دستکاری کرده، یعنی واقعیت گذاشته کنار، یه ذهنیتی ساخته گذاشته جای اون واقعیت. مثلا گفته آقای صدام، رژیم صدام هم بمب اتمی داره میسازه، هم با القاعده چی داره؟
همکاری داره.
هم مردم عراق شیفته و اصلا عاشق اینن که پای سرباز امریکایی به مرزهای اونا برسد.
بله، قرار بود قالی قرمز
پنگ کنن. با این ذهنیت که با جای واقعیت نشوند، جنگ رو واجب کرد و رفت کرد.
بله.
و همینطور آقای خمینی یک ذهنیاتی رو این جناب ایشون بعد هم این جانشینان ایشون مبنا قرار دادن. با این ذهنیت میگوید که واقعیت بیاید بره تو این خالب این که ایشون ساخته. این یکی. دو این که چون واقعیت واقعیت است و این در راه حل ارائه راه حل باید که اون جامعه ببینه که شما این راه حلی که میگویید چه مبانی دارد، ور میذاره واقعیت رو یه ذهنیتی میگذاره جاش. حالا برای مثال این که آقای خمینی و این جانشینانشون آمده یک تصوری از خود ساخته به عنوان اسلام ناب محمدی، درست؟
بله، که معلومه.
و هرچی غیر از اینه که من میگویم یا اسلام امریکاییست یا اسلام لیبرال است یا اسلام ارتجاییست، بله؟
بله.
یا اسلام سنتیست.
ولی بله، آقا اسلام اونام که هر روز عوض میشه.
میگم دیگه، حالا اون ما رو میگه ذهنی، یعنی این
بله.
از یه ذهنیتی درست کرده به اسم اسلام ناب و محمدی تا برای این که بقیه رو بریز آبرود کنه. این از وزاره اون. حالا آمده واقعیت که مردم هم و بگه مردم ایران میگه خب آقا این اسلام ناب محمدی بالاخره چیه این محتواش؟ این که هرگز معلوم نشد، نه اون وقت معلوم شد، نه الان معلوم است، نه هرگز معلوم خواهد شد، اون که جای خود. اما این مردمی که واقعیتند، این واقعیت رو هم تبدیلش کرده به یک ذهنیتی به این معنا میگوید این مردم اونهایی که طرفدار آقایان هستن اونا مکتبی هستن، اونهایی که مخالفشون هستن ما ضد مکتب هست، اونهایی که مردم کار به کار امور دنیا ندارن به اصطلاح
غیر مکتبی
خونسا، اونهایی که یه پا بله و یه پا ندارن به اصطلاح وسط هستن اونا هم نیمه مکتبی هستن. این چهار دسته درست کرد اون وقت.
بله.
حالا آمد خودیارم اخیراً تبدیل شدن به خودی و غیر خودی، اونایی که مکتبی بودن باز دوباره تقسیم شدن. خب یه ذهنیتیه. حالا یه تازه همین هم معلوم نیست که این الگوی مکتبی که آقا ساخته به عنوان ذهنی این انسان باید بیاد بره تو این کیه؟ کجاست؟ حتی اون که مثلا خب بعد در هر نظام یه الگوهایی میسازن، اما یه مثلا در اقتصاد میگن انسان اقتصادی این مشخصات رو دارد. بله؟
بله با
هومو اکونومیکو. این انسان اقتصادی اینه، اینجور خرج میکنه، اینجور دخل میکنه، اینجور بزنباز میکنه، اینجور زندگی میکنه. خب حالا آقا این مکتبی شما کد چیه این؟ کسی نمیدونه. برای اینکه هر روز که لازم شد اون خواص عوض میشه.
بله.
از موضوع شما کنم که یا حالا بیام این مخالفین اینا که دنبال اینن که از طریق قدرت باید مسئله حل بشه، اینها رو شما نگاه کنید، مبنا میگذاره یک ذهنیت این که مردم نادانن، نادان و ناتوان.
ناتوان بله.
این مردم نادانن، ناتوانن، نمیتوانن رژیم رو براندازن. پس مداخله خارجی لازم است. یا لاغل کمک گرفتن از خارجی لازم است. خب حالا متوجه تناقضش هم نیست. خب آقا این مردم اگر نادانند و ناتوانن، این قشون امریکا چه معجزه بلد است که این مردم رو هم دانا میکند هم توانا؟ دروگوی کذا. پس در کار با مردم کار نداری؟ که اگر اونها نادانند و ناتوانند باید رفت دنبال روش هایی که نادانی را به دانایی برگردونه و مردم رو از غفلت از ناتواناییشون به در بیاره، متوجه بشن که توانا هستن به عمل برخیزن. این راه حله. راه حل قشون امریکا نیست. شما حرفی که میزنید خود نقضی میکنید، برای اینکه وقتی که پای قشون آمد به میدان یعنی که قدرت اصل است. قدرت بزرگتر از قدرت حاکم. بریم مثلا یک ملتی که ناتوانیش از اعتیاد به قدرت است، بنابر نظر شما، شما میخوای بیاد اونو معتاد به قدرت بزرگتر بکنی، اینم به این میمونه که بگی که این آدم شیره ایست، تریاکی است، این نمیتوانه خود تریاک خود را ترک کنه. ما بیاییم یک هروئین را هم به او اضافه کنیم، این از طریق اعتیاد به هروئین بلکه تریاک ترک کنه. این بدتره که
اول سر حتما مستظر هستی که بعضی از این دوستان به عوض قوای خارجی معتقدن که ایران باید به اگر به تنها چاره ایران این است که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و از اون طریق است که با تغییرات اقتصادی که مجبور میشه که به اصطلاح به اجرا در بیاره ایران به دموکراسی برسه، چون مردم کاری نمیتونن بکنن و چیزی نمیدونن.
اون فرمایش این آقایان هم این همین مددی که به اونایی که میگن خوشون امریکا بیادش فرقی نمیکنه. لحاظ دیگه اولا اون ایران در اون سازمان عضویت ندارد، اما به عنوان اقتصاد، به سلامتی اقتصاد ما، خارجیش همش خارجیش، اقتصاد ملی نداریم که حالا به چیز بازار جهانی در آید یا در نیاید. چیه ما اقتصاد ما داخلی است که اگر خارجی بشود مجبور میشویم؟ چون خارجی شده اینجور بلا سر ما آمده. ما یه دولت پیدا کردیم که این از نظر بودجه کمترین وابستگی به جامعه ملی ندارد. بعد این جامعه ملی است که در گذران روزانش محتاج این دولتی است که خود این دولت محتاج به اقتصاد
خارجیش
از طریق صدور نفت و گاز و عرض کنم گرفتن قرضه خارجی و واردات. این واقعیته، این واقعیت است که باید تغییر بدیم. حالا این رو تشدید بکنیم، این رژیم مجبور می شود چی بکنه؟ اصل قضیه این است که دولت نسبت به قدرت خارجی ناتوان است، نسبت به داخل قدر قدرت. اینو باید تغییر بدیم. حالا شما این فرمایید یه تشدید بکنیم بهتر می شود. مثل اینه که بگیم که اگر یه بست تریاک می کشه حالا بکنی یه لول تریاک، این بهتر نمی شود، بدتر می شود. تناقض ادعا در خودشه. باید بله یه اقتصادی داشتیم کاملا بسته به اون معنی که در اقتصاد گفته می شود و قد رابطه با بیرون، و یک دولتی داشتیم استبدادی. این مارکس، این حرف از چیز گروه مارکسیستا در میاد، این که شما میگید نمیدارم که گفته، اما این باید یه زمانی مارکسیست می بودن این آدم ها.
بله دون چند نفری که میگن
این برای که حرف مارکسه در مورد نظام آسیایی.
بله
او میگوید استبدادهای آسیایی نظامها یا سیستمهای بسته هستن، استاسیونرن، یعنی متوقفن، در جا میزنن، تحول پذیر نیستن،
ایستان. بله
این باید که یه قدرت خارجی درشون دخالت بکنه. از این جهت استعمار رو پدیده مترقی توصیف میکرد مارکس. خب اشتباه میکرد، اما خب میکرد. یک قدرت خارجی درش دخالت بکنه تا این سیستم دینامیک بشه، فعال بشه و اصلا تحول پذیر بشه و بتونه مثل سیستم های برسه به سیستم سرمایه‌داری و مثل هم به خیال او به ترتیبی که نظام سرمایه‌داری تحول میکنه اون هم تحول بکنه.
بله.
حالا همون ایده رو ورد آورده داره به این رابطه با بازار جهانی میخواد القا کنه. همون ذهنیت هستی که میگه واقعیت بیا برو تو این قالب ذهنی مدنه. این تجربه که ما کردیم هم در دوران انقلاب هم در این طول 25 سال این است که دو کار رو ایرانی نباید ازش غافل بشود. یعنی دو کار حتما باید ترک کنه. یکی اینکه ذهنیت رو مبنای کار کردن، این نباید بکنه. هر گروهی بهش یک پیشنهادی کرد که یک ذهنیتی مبنای کار شد، به جای واقعیتی که مردم هست، به جای واقعیتی که اقتصاد مردم هست، به جای واقعیتی که فرهنگ مردم هست. یک ذهنیتی که آقا نشسته یا آقایان نشستن یا آقایان به خانوم ها نشستن، یه ذهنیتی سرهم بندی کردن، میگه این نمیدارم منشور باید کجا آوردی تو این رو. حالا میگه واقعیت تو بیا برو تو این. دو این که هر زمان که اون ذهنیت هم مبنا شد هم غالب، این باید توجه بکنه که کلا سرش رفته، یه زورپرستی میخواد برش فریبش بده، حاکم بشه برش. سه این که بعد چون این غالب زنی هم کار واقعیت تو غالب نمیرود، اون وقت باید که مجبور میشود غالب زن برود یک چیزای ذهنی پیدا کنه به جای واقعیت بنشونه. مثل مثالی که آوردم آقای صدام که با القاعده رابطه دارد و اتم میسازد، یا اون ذهنیت هایی که این ملتاری ها برای محکوم کردن اشخاص میسازد. مثلا کیک فلانجا یک جمله گفت، میگه ها گفتم مثلا یادم آمد که این آقای رئیس شهری خاطرات مرحوم فرموده، میگه بنیسد در من کجا به کی گفت، من همینجور که میبینم دارم جلو چشمم میبینم که این آقای رئیس شهری رو امامش انداختن گردنش کشون کشون میبینی چیز میکنم. میگه ما این رو دانستیم که این توطئه در کار دارد، رفتیم به امام عرض کردیم که این آدم توطئه در دارد، میخواد که امامه های ما رو بندازه به گردانه هامون بکشه. عرض کنم که اویشون هم قبلا قبول نمیکرد ولی بالاخره قانع شد. یک جمله ای رو ذهنیت تبدیل کرد به جای واقعیت نشونده. اون آقا همچون من رو نتوانست راضی کنه و اون سازش کذایی رو امضا کنم، او هم سرانجام پذیرفته، نتیجه شده اون کودتای خرداد 60 و 25 سال جنایت فساد و خیانت بابت این یک ذهنیتی. حالی که در فرض که من گفته باشم نه یه واقعیتی گفتم، الان که وضعیتون بدتر از اونم شده که بیچاره. شما الان نمیدونید که چقدر احترامات فاقی دارید در جامعه ایرانی و در جامعه جهانی. اون که من گفتم نسبت به اون چی که شده هنوز هیچ از حالی که من نمید واقعیت تاریخ رو میگفتم. تاریخ ماست دیگه آقا، در دوره قبل از اسلام محکشان نداشتیم؟ داشتیم دیگه. بعد از اسلام در همین دوره صفویه چقدر روحانی کشته شد؟ داشتیم دیگه. در دوره چندین نوبت این روحانیت به قدرت رسیده، دنباله شده آخوندکشی، محکشی، آخوندکشی. بعد از سربداران همینجور شد، در صفویه همینجور شد.
بله درست.
تا برسه به زمانی که ما الان هستیم، که الان که حالا وقت میکشتن اون اعتبار اونجور صدمه نمیدید. حالا اصلا اصلا مقایسه کنید وضعیت که آقای سیستانی دارد در عراق، وضعیت این آقایان دارن در ایران. ببینید بیچاره شما به چه روز افتادید. حالا فرحال این ذهنیت رو این آقا نشونده جای واقعیت. این سه تا مسئله است. همین سه تا رو اگر از این بحثی که شب ما کردیم این هموطنان ما بهش توجه بکنن، یک ذهنیت رو نگذارن گروهی، دسته‌ای، دولتی، غیر دولتی مبنا بکند برای تنظیم زندگی اونها. واقعیت باید مبنا باشد. هر چی میگویند باید این ایرانی بتونه خودش او رو عمل کنه، نه اینکه بگوید من این قالب زیبایی است، شما رو که کردم تو قالب میشی آدمی که به 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 یک فرنگی تمام عیار یا یک اسلام مکتبی تمام عیار. دروغ این. فرمود هر کس خود خیشتن را رهبری می کند. به پیامبر گفت اگر هم بخواهی نمی توانی دیگری را رهبری کنی. آقای خامنه ای و نمیدونم دیگران که جای خود دارند، یعنی که اصلا نمیدونن رهبری چیست، خیال میکنه رهبری هم زور گفتن. و او گفت که اگر هم بخواهی نمیتوانی. پس هر ایرانی باید توجه داشته باشه ذهنیت مبنای کار نشود، قالب نشود که واقعیت رو بریزن تو اون، خصوصا ذهنیت جای واقعیت رو نگیرد. همین، اگر این حاصل این 25 سال همین سه تجربه بود، خیلی دستاورد بزرگی بود. برای اینکه طی قرون، همین در قرن 20 همه جنگ ها که این همه ویرانی به بار آورد، نتیجه همین توجه نکردن به این سه مسئله بوده.
بله.
جوان من این که امشب ما یه مقدارم از وقت مقرر اضافه داشت.
بله. ولی من
اینها بسیاری از تجربه ها مورد گفتگو واقع نشد، انشاءالله در فرصت هایی دیگه.
بله. ولی یکی از اونها های من شد با توجه به گفتگوی امشب میخواستم خواهش کنم که یک دفعه بهش بپردازیم. این مسئله است که مثلا اون احساسی که بخشی از هموطنان ما دارن یا باوری که دارن که مردم ناتوانن، با توجه به اون واقعیت دیگهی که شما اشاره کردین که یه بخش مهمی از فرزندان کشور ما روی خط آزادی و استقلال پایمردی کردن، ایستادگی کردن، و خب حتما زمینه هاش لااقل توی وجدان عمومی مردم ما خیلی قویش که میتونه شکل بگیره و همچین مقاومتی بکنه. سوال من این است که خب به نظر میاد که مردم ما واقعا اگر اون زمینه رو دارن، پس یک احساس ناتوانی میکنن یا غفلتی میکنن از اون چیزهایی که زندگیشون رو میسازه و خاص تاریخی مردم ماست، و اونم باید بپردازیم بگیم.
حتما.
نه خیلی ممنون آقای بنیشت، اگر فرمایش پایانی داریم بفرماییم.
انشاءالله که مردم ایران توجه دارن این انقلاب، چون از اون یکی از اون ذهنیت ها هم این شده که از اون انقلاب به بعد تخریب انقلاب شروع شده.
نه.
و همینجور ادامه یافته. انقلاب بدترین چیز هاست، بدترین بلا هاست، از اینجوری که حالا شده انقلاب یک ضد ارزش اول. نه، اینجور نیست. انقلاب وقتی در یک جامعه رخ میدهد که در اون جامعه نیروهای محرکه نتوانند عمل کنند و اون نظام نه بتوان اونها رو تخریب بکنه، نه بتوان به اونها محل عمل بده. مثلا جوان یه نیروی محرکه است. اگر این در یک نظام اجتماعی کار پیدا نکرد، قابل خونسا شدن هم نبود، این عامل میشه نیروی انقلابی.
بله.
بخواهی نخواهی سرمایه، فن، دانش، اینا نیروهای محرکن. اگر در یک نظام اجتماعی نتونستن در رشد به کار بیفتن، قابل خونسا کردن هم نشدن، قطعا انقلاب رو خواهد داد. در ایران هم اینجوری انقلاب شد. ممکنه بپرسن حالا هم همینجوره، چرا انقلاب رخ نمیده؟ بعد به شما اونا عرض میکنم انقلاب رخ داده است. نرید دنبال این که اون تجربه رو نیمه رها کنید، یکی دیگه اثر کنید، اونم باز میشه نیمه کاره. همینجور تا آخر دنیا شما باید ملت نیمه کاره بمانید. نه، الان انقلاب نمیشود، برای اینکه الان یه مانع کوچک مونده که همین ملافاری ها و این مافیاهای درموندن مرخص کردن، اینا هم کار آب خوردن است اگر اون ملت این مقدار به توانایی های خودش بیاندیشه. بنابراین احتیاج به یک انقلاب جدید نیست. اندیشه راهنما هست، عنوان نیروی محرکه مهم، جامعه جوان هست، دانش هست، اون وجدان جمعی به آزادی هست،
تجربه هست،
تجربه هست، همینا هست. بنابراین امکان این که شما آزادی خود رو باز بیابید بسیار است. یه حرکت
انشاءالله. انشاءالله. پس انشاءالله در این رابطه هم بعدا با هم گفتگو خواهیم کرد.
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیشت. شبتون خوش.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با تجربیات انقلاب بهمن 1357 در 26 سال سالگرد اون انقلاب توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریگ 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریگ 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.